اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 15 ماه مارچ سال 2025 میلادی است. من میر عبدالقدیر مشرف و همکارانم در این برنامه در خدمت شما قرار داریم. قبل از این که داشته های این برنامه را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم رویا زمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. وزارت خارجه حکومت پاکستان باری دیگر به صدها هزار اتباع افغانستان به شمول دارندگان کارت شهروندی افغانستان یا ACC و مهاجران بدون مدرک اقامت قانونی در این کشور خواست که باید تا آخر ماه مارچ پاکستان را ترک کنند. در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. جزئیات بیشترین خبر را از مسکو صافی میشنوید.
وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در نشست خبری سخنگوی وزارت شفقت علی خان گفته که تمام پناهجویانی که دارای کارت‌های ACC یا شهروندی افغانستان میباشند که تعدادشان حدود 900 هزار میباشد باید از پاکستان تا تاریخ 31 مارچ اخراج گردد، وگرنه آنها غیر قانونی شمرده میشوند و از تاریخ اول اپریل با آنها اقدامات قانونی و جدی صورت خواهد گرفت. این وزارت میگوید که تصمیم از طرف وزارت داخله پاکستان میباشد که یک هفته پیش گرفته شده و وقت کافی به پناهجویان افغان داده شده. البته پاکستان میگوید که تصمیم اخراج پناهجویان افغان از سال 2023 به این سو گرفته شده و کسانی که به اسناد هستند در قبال آنها، کسانی که ACC کارت های ACC داره، آنها هم باید از پاکستان اخراج شود و البته کسانی که دارای کارت های PR میباشد تا تاریخ جون در پاکستان زندگی کرده میتوانند تا آخر جون، ولی آنها هم باید از اسلام آباد و راولپیندی خارج گردند. این در حالی است که دان پاکستان امروز گزارش داده و میگوید که حدود یک هفته در راولپیندی حدود 820 تن را اخراج کرده و در توقیفگاه حاجی کم برده شده که در میان آنها 114 تن کسانی هستند که اخراج شدگان میباشند و 140 تن کسانی هستند که به دلیل مسدود ماندن مرز ترخم در توقیفگاه حاجی کم نگهداری میشود. و البته از اسلام آباد و راولپیندی هم ما خبرای داریم که پناهجویان افغان اکنون هم آزار و بازداشت می شود. تلاشی های خانه به خانه همون هم دوام داشته و کسانی که به اسناد هستند آنها را پاکستان اخراج می کند.
در ادامه خبرها، دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که افغانستان یکی از کشورهای آلوده به ماین و مهمات منفلق نشده از جنگ در جهان باقی مانده و در حال حاضر از میان 401 ولسوالی 2/3 آن آلوده به ماین ها است. به گفته اوچا هر ماه کم از کم 55 نفر در سراسر افغانستان از اثر انفجار ماین و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ کشته و یا هم زخمی می شود که بیشتر آنان را کودکان تشکیل می دهد. اوچا گفته است که دهه ها جنگ افغانستان را به یکی از آلوده ترین کشورهای جهان با ماین ها و مهمات منفجر نشده تبدیل کرده است که 2/3 از 401 ولسوالی افغانستان آلوده به ماین ها و مهمات منفجر نشده است. بر بنیاد معلومات ملل متحد در حال حاضر 3.3 میلیون نفر در افغانستان در فاصله 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین ها و مهمات منفجر نشده زندگی می کنند که به دلیل عدم آگاهی از خطرات این مهمات جان بسیاری از آنها به شمول کودکان در معرض خطر. ایالات متحده آمریکا روز جمعه 14 مارچ به تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان به خاطر توافق تاریخی آنها برای ترسیم و تعیین مرزهای خود تبریک گفت و تاکید کرد این دستاورد میان دو کشور نشان دهنده تعهد حکومت‌های آنها به دیپلماسی و ثبات منطقه‌ای است. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که حل و فصل مناقشات مرزی یک از دشوارترین وظایف دیپلماتیکی است که یک حکومت میتواند انجام دهد و ما چشمانداز و عزم رهبران هر دو حکومت را برای غلبه بر موانع را ستایش میکنیم. بروس در ادامه این اعلامیه همچنان گفته است که ایالات متحده امیدوار است که این توافق مهم راه را برای تجارت قوی و روابط مردم با مردم و افزایش رفاه و صلح برای هر دو کشور و منطقه بزرگتر باز کند. پیش از این توافق، درگیری ها به طور منظم میان دو کشور که مرز مشترک 970 کیلومتری دارند رخ می داد. این دو کشور بر حدود نیمه از مرزها مناقشه دارند. قصر سفید روز جمعه 14 مارچ از قول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به حماس هشدار داده که اگر این گروه همه گروگان‌ها را به صورت فوری از اسارت آزاد نکند با پیامدهای سنگین مواجه خواهد شد. در این اعلامی آمده است که استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده برای شرق میانه، و اریک تراگر، رئیس ارشد شورای امنیت ملی در شرق میانه و شمال افریقا، پیشنهادی را برای تمدید آتش بس فراتر از ماه رمضان و عید فصح ارائه کردند. به گفته این دو مقام ایالات متحده، پیشنهاد آنها فرصت برای مذاکره در مورد چارچوب برای آتش بس دائمی فراهم میکند. بر اساس این پیشنهاد که از آن به نام پل یاد شده است، حماس مطابق به فرمول قبلی مرحله نخست آتش بس باید گروگان‌های زنده اسرائیلی را در عوض آزادی زندانیان فلسطینی از اسارت آزاد کند. به عبارت دیگر، مرحله اول آتش بس تمدید خواهد شد تا امکان اثرگیری کمک‌های بشردوستانه قابل ملاحظه برای فلسطینی‌های نیازمند فراهم گردد. بر اساس این اعلامیه، ایالات متحده در جریان تمدید آتش بس تلاش می‌کند تا راه حل دوامدار برای پایان دادن به منازعه نوار غزه پیدا شود. و تعدادی از دیپلمات‌های کشورهای بزرگ صنعتی جهان G7 هشدار دادند که دستگیری‌ها و قتل‌ها در خارج از کشور توسط ایران افزایش یافته است. وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده روز پنجشنبه طی پیشنویس این هشدار را دادند. گروه 7 در بیانیه اعلام کرده است که تهران منبع اصلی بی‌ثباتی در شرق میانه است و در عین حال این کشورها از ایران خواستند که صحبت درباره برنامه هسته‌ای خود را آغاز کند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. با توجه به مشکلات موجود زنان در افغانستان، مدافعین حقوق زن بدین باورند که در میان چالش‌های بیشمار، خشونت خانوادگی یکی از گسترده‌ترین و در عین حال معضل است که همواره کمترین توجه را به خود جلب کرده است. این در حالی است که با برچیدن قانون منع خشونت علیه زنان از سوی حکومت طالبان و بسته شدن مراکز حمایتی زنان در افغانستان، بازماندگان خشونت اغلب بدون هجرای حل رها می شوند. سحر عظیمی در این گزارش وضعیت شمار از این زنان را بازگو می کند.
خشونت خانوادگی در افغانستان تحت حکومت طالبان بحرانی در سکوت. یک مادر 21 ساله در کابل که بعد از تسلط دوباره طالبان در افغانستان از حق تحصیل محروم شده و مجبور به ازدواج شد، میگوید توسط شوهرش چندین مرتبه در هفته لت و کوب می شود و حالا این ضرب و شتم ها بر روزمرگی برایش تبدیل شده است.
دو سال میشه عروسی کردیم، بسیار یعنی از قبل که زندگی ما خرابتر شده از خشونت های خانوادگی بگی که حتی من شب قبلم شوهرم صدر عکس خدا که برتون روان کنم روی ممیال که بود است، جانم که بود است، ایورای مره میزنن ده خانه عقل زیر نداری که از خود دفاع کنی، ده بیرون برامده نمیتونیم.
او خود را از رفتن به محکمه برای دادخواهی یا پناه بردن به خانه امن تحت حاکمیت طالبان محروم میداند. هدربار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، وضعیت زنان در افغانستان را از نزدیک دنبال می کند. او در واکنش به این پرونده نگرانی عمیق خود را نسبت به شرایط رو به وخامت بازماندگان خشونت خانوادگی ابراز کرد.
طالبان دستور دادند که زنان دیگر اجازه فعالیت در عرصه حقوق را نداشته باشند. سالانوالان، قاضیان و وکلای زن که در این قضیه ها دخیل بودند دیگر در سیستم عدلی قضایی حضور ندارند. آنچه این وضعیت در عمل به معنای آن است، معافیت کامل از مجازات برای خشونت علیه زنان در افغانستان است. مردان می توانند با زنان هر گونه که بخواهند رفتار کنند و هیچ کس در اداره طالبان اقدامی برای پاسخگو کردن آنان انجام نمی دهد.
سیستم عدلی که روزگاری امیدی شکننده برای زنان فراهم می کرد، اکنون با محکمه های تحت کنترل طالبان جایگزین شده است که اقتدار مردان را بر حقوق زنان اولویت می دهد. فریبا و امثال او با ترس از انتقام در سکوت باقی مانده و در خانه پر از خشونت گرفتار شده است. در موارد متعدد دیگر نیز کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز با دخترانی که به گفته آنها مطابق به معیارهای اسلامی لباس نمی پوشند برخورد جدی می کنند که این امر سبب شده تا خانواده ها با وجود دید سنتی و ترس از بازداشت دخترانشان توسط طالبان محدودیت های بیشتری بر حضور دختران در اجتماع وضع کنند.
اما فعلا که هست کارمندان امر به معروف در هر جای وجود دارند و ما نمیتونیم یعنی به شکل آزادانه رفت و آمد کنیم که باید ما محرم داشته باشیم، چون اکثریت خانواده ها اجازه نمیتن. میگن که زمانی که میگن تو طرف شهر میری، اگر کسی یعنی به معروف اگر بردید دوباره باز بر ما زنگ نزنی که ما نمیتونیم پشت تا آمده. یا هم خب گپ های افغانی زیاد است که ننگ است، قسم است.
در دوران حکومت قبلی افغانستان قوانینی برای مقابله با خشونت خانوادگی داشت، از جمله قانون منع خشونت علیه زنان یا EVAW. اما به گفته کارشناسان، طالبان این چهارچوب قانونی را لغو کردند و زنان را بدون حمایت قانونی رها کردند. خشونت خانوادگی اغلب به عنوان یک موضوع خانوادگی نادیده گرفته می شود.
وضعیت رسیدگی به قضایای خشونت خانوادگی به شدت محدود شدن. سازمان ها، نهادهایی که برای حمایت از زنان افغان تشکیل شده بود فعلا یا منحل شدن یا هم تحت کنترل طالبان هستند. فعلا هیچ دادگاهی ویژه برای بررسی خشونت های خانوادگی در افغانستان وجود نداره و در عین حال اکثریت قضایای خشونت های خانوادگی فعلا به شوراها و یا جرگه ها اجرا داده میشه که اغلب روی کرده مرد سالارانه و در این حال زنان تشویق به سازش و یا هم تهدید به مجازات میشن.
این در حالی است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که حقوق اساسی زنان افغان در چهارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ و عنعنات جامعه افغانی تامین شده است. وی در سلسله پیام‌های توییتر خود افزود: محاکم طالبان و سایر ارگان‌های مربوط امارت اسلامی مکلفند تا در تامین حقوق زنان تمام تلاش‌هایشان را به خرج دهند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نعیم پوهش، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر امور سیاسی، میگوید که موضوع اوکراین یکی از حادترین مسئله در جهان غرب است که به گفته وی ایالات متحده و روسیه روی حل آن به طور جدی کار میکنند. پوهش در مصاحبه با فرخنده پیمانی به صدای آمریکا گفت که اتحادیه اروپا نگران است که مبادا ایالات متحده یک توافق یک طرفه صلح را بر اوکراین تحمیل کند. توجه کنید به مصاحبه فرخنده پیمانی با نعیم پوهش.
برحال مسئله اوکراین تبدیل به حادترین مسئله در جهان غرب شده. ایالات متحده امریکا و روسیه سر از این مسئله، خصوصا امریکا و آقای ترامپ، بسیار جدی سر از این مسئله کار میکنن که بتانن یک راه حل برش پیدا بکنن. و برای شخص رئیس جمهور ترامپ، حل موزل اوکراین در واقع یک مسئله نه تنها امنیت ملی و اقتصادی، بلکه یک مسئله حیثیتی و شخصی هم هست، به دلیل از اینکه در جریان انتخابات ریاست جمهوری آقای ترامپ تعهد کرد یا مردم را در واقع به نوع امیدوار ساخت که در ظرف یک روز میتونه جنگ اوکراین را ختم بکنه. ظاهراً تلاش های در قسمت صورت گرفته و پیشرفت های هم هست، اما ای که ما تا چه اندازه میتونیم امیدوار باشیم که مسئله به یک ختم آبرومندانه برای تمام طرفین و قابل قبول برای تمام طرفین برسه، هنوز اطمینان وجود نداره و باید منتظر باشیم که انکشافات روزهای آینده را شاهد باشیم که چی خواهد شد.
خب آقای پوهش، در صورت دستیابی به یک توافق صلح، چی تضمین های بر اجرای آن وجود داره و کدام کشورها یا نهادهای بین المللی نقش نظارتی بر اجرای آن را میتونن که بازی بکنن؟
یکی از مسائل بسیار حساس همین مسئله است. اروپایی ها علاقمند هستند که نیروهای حافظ صلح در خط امو آتش بس در واقع از روها باشند، اما آقای پوتینی رو به شدت رد کرد به دلیل که ادعا کرد که عامل اساسی آغاز جنگ در رابطه با اوکراین می مسئله گسترش اروپا و ناتو به شرق اروپا و نزدیکی مرزهای روسیه بود و ما به هیچ وجه نمیتونیم اروپایی‌ها را در مرزهای خود بپذیریم. اما در این حال در صورتی که نیروهای حافظ صلح بی‌طرف در منطقه نباشه، در صورت بسیار مشکل و دشوار است که شما بتوانید یک آتش بس را بین طرفین تضمین بکنید. در قسمت ممکن است احتمالات دیگه هم وجود داره. ملل متحد به طور مثال در حال حاضر بیشتر از 20 کشور نیروی حافظ صلح داره. ممکن است که در نهایت روس‌ها حاضر شوند که نیروهای چند ملیتی ملل متحد در مرزهای بین دو طرف جابجا بشن که قسمت‌های زیاد از اونها میتونه از کشورهای مختلف دیگه باشه، مثل هند، پاکستان یا بعض از کشورهای اروپایی. اما مسئله اساسی است که اول باید به صلح برسیم، اول باید حداقل یک آتش بس یک ماهه را طرفین خصوصا روسیه قبول بکنن که تا سر استپ‌ها یا قدم‌های بعدی که مسئله تضمین صلح هست سر از اون بعد صورت بگیره.
چشمانداز روابط روسیه با همسایگان و جامعه بین المللی پس از پایان جنگ اوکراین چیگونه خواهد بود و چه عامل میتونه بر سیاست‌های آینده مسکو تأثیر گذار باشه؟
مهمترین مسئله ایست که ما به چین و یک صلح در اوکراین میرسیم اگر قرار است که به صلح برسیم، و احتمال دوم هم ایست که حتی جنگ تشدید پیدا کنه به دلیل از اینکه اگر شرایط روسیه بسیار زیاد باشه و طرف امریکا نتانه بپذیره، در این صورت دونالد ترامپ یکی از آدم هایی است که بسیار زود امو رویش میگردانه و ممکن است کمک های امریکا البته در ازای پول های مشخص به صورت لان به اوکراین افزایش پیدا کنه و ما شاهد تشدید جنگ در اونجا باشیم. اما در صورت که یک صلح به وجود بیایه و صلح سرتاسری باشه، یعنی یک توافق عمومی بین روسیه و امریکا صورت بگیره و باعث رضایت جمعی غرب بشه، در اون صورت است که ما روسیه را میبینیم که وارد مارکت جهانی میشه، گاز و تل روسیه را میبینیم که وارد مارکت جهانی میشه، میتونه سر اقتصاد جهان و سر انرژی خصوصا تاثیر بسیار جدی بذاره و روسیه دوباره سر پای خود ساخت خواهد شد. احتمالاً در اون صورت ما بعضی از مناقشه هایی که بین روسیه و غرب داریم، این مناقشه ها تقلیل خواهد یافت در افغانستان، در سوریه، در عراق، در افریقا، در امریکای لاتین. اما در صورتی که ما یک آتش بس محدود و زورکی داشته باشیم و نه یک صلح پایدار و فراگیر که در واقع اختلافات هر دو طرف را به صورت پایدار حل بکنه، در این صورت ما شاهد یک روسیه قوی تر و مداخلات بیشتر روسیه در منطقه و در کشورهای همسایه و در سطح خصوصاً آسیا و حتی افغانستان خواهد بود.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
تصمیم اداره مهاجرت سویدن در پیوند به دادن اقامت به پناهجویان زن افغان واکنش برانگیز شده است. شماری از فعالان حقوق پناهجویان و خانواده ها هرچند از این تصمیم استقبال می کنند، ولی می گویند که دادن اقامت به زنان خانواده ها و رد پناهندگی اعضای دیگر فامیل می تواند به شدت مشکل آفرین شود، زیرا به گفته آنان این کار باعث از همپاشی و اخراج اعضای دیگر خانواده ها خواهد شد. ولی آریان در رابطه گزارش تهیه کرده است.
از سرزمین هایی که زنان سخت درگیر پیکارند، مبارزه برای تامین حقوق زنان در افغانستان، ایران و کردستان. اینجا زیر یک سقف در شهر گوتنبرگ سویدن نیست، هدفشان یکی. زنان خاور میانه، قربانیان یا پیشگامان تغییر، زنانی که وضعیت ناگواری دارند. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از ایران، شاید بیشتر از بسیاری ها درد زنان را در افغانستان به خوبی احساس می کند، زیرا دادخواهی ها در ایران بار پایش را تا به زندان کشید، چیزی که شماری از زنان در افغانستان نیز در پی دادخواهی ها برای تامین حقوق زنان تا به زندان کشانیده شدند.
انسان در قرن 21 دست کم این ادعا رو داشته که میخواد با اشکال مختلف شکنجه مبارزه بکنه، ولی ما متاسفانه شاهد این هستیم که در گوشه از جهان زنان صرفا به خاطر جنسیتشون دارن با اشکال مختلف آپارتاید جنسیتی و شکنجه روبرو میشن.
زنان در افغانستان با دشواری ها و محدودیت های سنگین زیر حاکمیت طالبان روبروستند، چیزی که اینجا نیز نگرانی ها و انتقاد های سخت زنان را به همراه داشته است. این زنان خواستار توجه جدی جهان بر وضعیت زنان در افغانستان و بر رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در کشور هستند.
مهم است که ما از خارج هرچی که میتونیم و هم از اینجا اونا را کمک کنیم و کیسش را در موردش صحبت کنیم. اما رقم که الان مرسل خانم صحبت کرد که میخواد که این کیس جندر اپارتاید ببره در پیش اینترنشنال کورت آف کریمینال.
و اما براستی دادخواهی ها از بیرون از افغانستان و ایران تا چه پیمانه میتواند تاثیرگذار بر وضعیت باشد؟
به قدرت جامعه مدنی و به نهادهای حقوق بشری همچنان معتقد هستم و فکر میکنم که اگر اینها در کنار هم قرار بگیرن و بتونن زمینه ساز بشن که منابع، چه منابع مالی، چه منابع در واقع حمایتی، چه فشارهای سیاسی وارد بکنن بر کشورهای مثل افغانستان و ایران تا حقوق زنان رو در اونها محقق بکنن، اینها میتونه بسیار مؤثر باشه.
محدودیت ها و محرومیت های زنان از حقوقشان زیر حاکمیت طالبان با اعتراضات گسترده زنان در جاده ها در افغانستان به همراه بوده است و اما این اعتراضات به شدت سرکوب گردید. زنان اما با شیوه های نوین و از خانه هایشان به دادخواهی ها و اعتراضات بر ضد این محرومیت ها ادامه دادند.
روایت کردن همیشه میتونه کارساز باشه، چون باعث توانمند شدن بقیه زنان میشه، باعث میشه که زنان ببینن که تنها نیستند در این مبارزه و زنای دیگه در منطقه مشکلات شبیه مشکلات از اونا را دارن. همچنین ما که در این طرف هستیم چی کار میتونیم بکنیم که وضعیت اونا بهتر شود؟
این درست در اوضاعی است که زنان زیر حاکمیت طالبان با مشکلات سخت و محدودیت های سنگین روبروستند، نه آزادی تحصیل و کار دارند و نه آزادی حجاب و سفر. و اما در بیرون از افغانستان زنان پیکار سخت برای تامین حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان برا انداختند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر گوتنبرگ.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مارکو رومیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه گفت ایالات متحده تروریست های تندرو اسلامگرا از جمله جهادی های خارجی را که در روزهای اخیر مردم را در غرب سوریه به قتل رساندند محکوم میکند. بیش از 1,000 نفر پس از درگیری هایی که به تاریخ 6 مارچ بین نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور مخلوع سوریه و نیروهای امنیتی حکومت موقت احمد الاشعر رئیس جمهور سوریه آغاز شد کشته شدند. شعر رئیس گروه اسلامی تندرو سنی وابسته به گروه القاعده هیئت تحریر شام یا HTS بود که عملیات تهاجمی را برای سرنگونی اسد در ماه دسامبر رهبری کرد. پس از درگیری ها قتل های انتقام جویانه توسط نیروهای وابسته به حکومت صورت گرفت که جوامع مذهبی اقلیت را هدف قرار دادند. به گفته نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا حدود 745 غیر نظامی قتل عام شدند. دیدبان حقوق بشر گفت که 2 روز خشونت پس از درگیری ها از مرگبارترین خشونت ها از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در 14 سال قبل بوده است. اکثریت غیر نظامیانی که هدف قرار گرفتند و کشته شدند از جامعه علوی بودند، فرقه ای که از اسلام شیعه مذهب می باشند که اسد به آن تعلق داشت و 10% از جمعیت سوریه را تشکیل می دهد. طبق گزارش ها در شهرها و شهرک ها از جمله لازقیه و ترتوس مردان، زنان و کودکان بدون تفکیک قتل عام شدند. روحانیان مسیحی نیز به قتل رسیدند. قبل از جنگ داخلی و ظهور حکومت اسلامی در سوریه، مسیحیان با سابقه 2000 ساله در این کشور نیز 10% از جمعیت را تشکیل می دادند. تعداد آنها اکنون به پایین تر 3% کاهش یافته است. شهر رئیس جمهور موقت سوریه زمانی که قدرت را در ماه دسامبر به دست گرفت، متعهد شد از اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه محافظت کند. وحشتی که در غرب سوریه به دست نیروهای اسلامگرای مرتبط به حکومت او رخ داد، این تعهد را به طرز غم‌انگیز غیر واقعی جلوه می‌دهد. در 9 مارس شهر وعده داد که کمیته مستقلی را برای بررسی تخلفات علیه غیر نظامیان و شناسایی مسئولین آنها تشکیل دهد. روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده در کنار اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه از جمله جوامع مسیحی، دروزی، علوی و کرد می ایستد و به خانواده آنها تسلیت می گوید. مقامات موقت حکومت سوریه باید عاملان این قتل عام علیه جامعه اقلیت سوریه را مورد بازخواست قرار دهند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از آن که صدها نفر در یک سلسله قتل عام ها در مناطق ساحلی سوریه طی هفته گذشته کشته شدند، باشندگان این مناطق می گویند که خواست های گسترده برای تامین عدالت ممکن به حکومت جدید فرصت دهد تا ثبات را برقرار سازد. برگردان گزارش هیدر مردوک، خبرنگار صدای آمریکا را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
صبح روز جمعه بسامهنا و با دو فرزندش در خانه بودند که مردان مصالحه به خانهش یورش بردند.
ما از تخلیه کردن خانه خود باورزیدیم. خانواده ما بچه خاله ما من بودیم. اونا به خانه ما داخل شدند. بچه خاله ما با دو عضو دیگه خانواده کشتند. به خانه ما هجوم آوردند و تهدید کردند که ما را سر می برند. همه چیز ما را، پول و موترهای ما را به تاراج بردند.
صدها نفر در مناطق ساحلی سوریه هفته گذشته و روزهای آخر هفته کشته شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها رقم کشته شدگان به 1400 نفر می‌رسد. تحلیلگران می‌گویند که شمار زیادی از افراد در انتقام‌جویی از جنایات رژیم بشار الاسد که اوایل ماه دسامبر سقوط کرد کشته شدند. بسیاری از کشته شدگان از اقلیت مذهبی علوی می‌باشند، فرقه مذهبی که رهبران رژیم قبلی با آن تعلق دارند. تحلیلگران به شمول چارلز لستر از انستیتوت شرق میانه می‌گوید جنگ از جانب عامیان اسد که آنان نیز مرتکب کشتارهای جمعی شدند آغاز شد.
به تاریخ 8 دسامبر بر یک دیگ در حال جوش سرپوش گذاشته شد و شگفت‌انگیز است که این مدت طول کشید تا یک چیز باعث شود تا آن همه بدترین احساسات و غرایز را برانگیزد.
لستر میگوید رهبران گروه های اقلیت به شمول علوی ها از حکومت موقت خواهان تامین عدالت شدند. از زمان آغاز عملات تا کنون هزاران نفر در این پایگاه روسیه پناه گرفتند. مسکو که حامی رژیم بشار الاسد بود تا به حال نیز از جانب علوی ها به دیده محافظ نگریسته می شوند. اما رهبران منطقه می گویند اکنون حالت رو به بهبود است.
وضعیت امنیتی از زمانی که قوای امنیتی آمدن و گروه های مسلح هجرت کردن بهتر شده.
به اساس گفته لستر، اما بحران بشری در سوریه عمیق‌تر شده می رود و فقر گسترده به ناامنی دامن می زند. وی بگوید که تحریم های بین المللی اقتصادی باید برداشته شود تا حکومت بتواند معاشات مردم را بپردازد و کمک های بشری فراهم گردد و این کار می تواند که ثبات در کشور را برقرار سازد. ماهانا موافق است و میگوید که صلح پایدار با رشد اقتصادی ممکن است.
راه حل صلح‌آمیز بهترین راه برای آینده سوریه است، اما باید با یک راه حل اقتصادی برای مردم هم هموار باشد.
احمد الشره رئیس جمهور موقت سوریه گفته است که حکومت وی تمام کسانی را که در خشونت‌های اخیر دخیل بودند با شمول حامیان خودش مجازات خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی امروز. نشرات دری و پشتوی صدای آمریکا ادامه دارد. با ما باشید.